این فرصت برای ما فراهم میشه، چهره به چهره میشیم با اهالی این منطقه. یعنی پلدختر عزیز، این شد لقب شهر مردمی و نجیب با مردمان خونگرم که برمیخونیم به برابر چای ورزشی. یعنی هر جا همت ورزش رو شما بخوای تعریف بکنی فقط به برابر چای ورزشی. من فکر میکنم این همت هم روشنتره، هم شفافتره، هم قابل لمستره. برادر عزیزم آقای خاوری بزرگوار که از روزهای اول سیل من با ایشون تلفنی هم در ارتباط بودم، به دلیل اینکه باید لحظه به لحظه اطلاعات رو میگرفتم، ایشون به هر حال مسئولیتی دارن در این منطقه و این ارتباط رو در اختیار ما، در واقع ارتباط مردمی رو هم در اختیار ما قرار میدادن. آقای خاوری اینجا یه موکبی رو اندازی کردن کاملا هم مردمی با بچه‌های ورزشی، بچه‌های کاراته اینجا هستن، بچه‌های بومی اشعری هم همینطور. من صحبت کوتاه کنم، مقدمه طولانی لازم بود، اما صحبت بعدی با آقای خاوری و قهرمان خوب کشورم بانی عزیزی که کنار من هستن. درود بر شما مرد پرتوان، خدا قوت و خدا حفظتون کنه برای اهالی راستان.
سلام علیکم، من عرض سلام و ادب دارم خدمت همیهنان عزیزم، امیدوارم در هر جایی که هستن اوقات خوب و خوشی رو در پیش رو داشته باشن و خدمت خواهر عزیزم خانم علاقه من خیر مقدم عرض می کنم و گروهشون که اومدن و از نزدیک و به صورت میدانی دارن خبرها رو انتقال میدن و وضعیت شهر و وضعیت استان رو انعکاس میدن.
اصلا وظیفه شاهی خاوری وظیفه رسانی ماست و بنابراین ما اعلام کردیم که این میکروفون در اختیاری ماست، ما صدای ملتیم. بلاغه آقای خاوری، اوضاع چطوره؟ کار کردین از روز اولی که آمدین اینجا؟ من فکر می‌کنم امروز هم روز آخری هستی در کنار پل دختر یا هستی.
خدمت شما عرض بکنم، ما در همون لحظه‌های اول با کمک مدیر کل ورزش جوانان جناب دکتر عزیزپور اکیبایی تشکیل دادیم و کمک‌هایی را که جامعه ورزشی در سراسر کشور ارسال می‌کردن بسته‌بندی کردیم و به مناطق سیل‌زده ارسال کردیم. من جا داره از جامعه ورزشی و کلیه هممیهنان عزیزم که به صورت دلسوزانه و شبانه روز حمایت کردن، پشتیبانی کردن و مردم پلدختر رو به عنوان و کلیه نقاط سیل خیز استان لرستان رو حمایت کردن تشکر و قدردانی بکنم. ما موقعی که ورود پیدا کردیم واقعا یه وضعیت اضطراری داشت، وضعیت خیلی حاد بود، بیشتر خونه‌هایی که در قسمت پایین رودخونه بودن تخریب شده بودن، اونایی هم که تخریب نشده بودن واقعا قابل سکونت نیست، یعنی مردمی که اینجان وسایل امکاناتشون از دست دادن. ما پیرزن و پیرمرد دیدم که واقعا گریه می‌کردن، میگفتن حاصل دسترنجی عمرمون یه شبه برباد رفته. منتها ما باید کمک کنیم، گروه‌های جهادی اومدن، سپاه، ارتش، نیروهای بسیجی، نیروهای خودجوش، روحانیت با او لباسشون واقعا می اومدن و به صورت خودجوش با بیل کمک مردم می کردن. جا داره تشکر
خیلی متشکرم آقای خاوری، رو اشاره می کنن با 14 عنصر چهرهشون که من باید برم، چون بایستی به موکب برم برسن و فقط می خواهم یه ذکر صلوات داشته باشن دوستان و شنوندهی ما بشنوند که این اعضایی که اینجا جمع شدن با ذکر یک صلوات میتونن صدای خودشون رو برسونن به همه ملت ایران از جامعه ورزش با ذکر یک صلوات. خیلی متشکرم. من نمیدونم چقدر فرصت دارم، بانوی قهرمان هم که داره من هستن، اگر فرصت نیست بریم که بخش بعدی. اگر فرصت هست به من بگید که من این گفتگو رو ادامه بدم.
همکار عزیزم مایده علاقه من، متاسفانه فرصت بسیار کوتاه بود برای ارتباط با شما، امیدوارم در ارتباطهای بعدی با شما همراه باشیم و گزارش‌های بیشتری رو از شما بشنویم.
خیلی متشکرم از شما،
زنده باشید، خداحافظتون. دوستان عزیزم همراه باشید با برنامه ورزش و جامعه.
ورزش و جامعه.
درود و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. به ورزش و جامعه خوش اومدید. امروز یک شنبه اول اردیبهشت ماه 1398 هجری خورشیدی، خیلی خوشحال و خرسندیم که در مناسبت بسیار فرخنده و خجسته‌ای خدمت رسیدیم و در قالب برنامه ورزش و جامعه تا حدود ساعت 13:30 در خدمت شما خواهیم بود. تبریک و تهنیت عرض می‌کنم، ولادت با سعادت قائم منجی عجل الله تعالی فرجه و شریف رو خدمت تک تک شما هموطنان عزیزم شنوندگان خوب و نازنین شبکه رادیویی ورزش. خب دوستان عزیز و ارجمندم، قطعا در جریان هستید با توجه به برنامه‌ای که روز گذشته تقدیم حضورتون شد به عنوان برنامه ابتدایی در هفته و مسائلی که مطرح شد. موضوع این هفته ما چیست و در برنامه ورزش جامعه بنا هستش که راجع به چه موضوع مهمی صحبت کنیم. بهانه ما، در واقع دلیل ما برای اینکه این بحث در هفته یک بحث خاص باشه با توجه به روز دوم اردیبهشت ماه هست، مناسبت تقویمی که فردا هست و در واقع روز و سال روز انقلاب فرهنگی به نوعی محسوب میشه، و به این بهانه ما سعی کردیم که از منظر رویکرد ورزشی که در برنامه ورزش و جامعه داریم سراغ یکی از مصوبات بسیار مهم و تاثیرگذار شورای عالی انقلاب فرهنگی بریم، در مورد این مصوبه در حوزه ورزش صحبت کنیم. همونطور که میدونید در روز گذشته هم پیگیر بودید و شنیدید، بحث نظامنامه ورزشی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این هفته مد نظر ما هست. به عبارت دیگه میخوایم ما عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی رو در حوزه ورزش مورد بحث و بررسی قرار بدیم، با علم به اینکه حدوداً 3 سال هست این مصوبه در قالب کمیسیون فرهنگی که تعریف شده و در واقع دستورالعمل‌ها و شرح وظایفش هم به نهادهای مربوطه که مسئول هستن ابلاغ شده. می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که تا چه حد نهادهای مسئول و درگیر در این ماجرا و مورد نظر به وظایف خودشون عمل کردن. چیزی که حائز اهمیت هست جنبه اجرایی شدن و عملیاتی شدن شرح وظایف است، وگرنه همه این شرح وظایف رو که همه عزیزان بهشون آشنا هستن بهش اشراف دارن، اما اون چیزی که حائز اهمیت هست جنبه عملیاتی شدن بحثایی است که ما به جد تا پایان هفته پی خواهیم گرفت. قطعا در برنامه اشاره شد که کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی که در واقع زیر مجموعه نظامنامه ورزشی مصوبه شورای عالی فرهنگی است، نهادهایی رو در واقع با چندین مصوبه مشخص مسئول کرده که در واقع پیگیر مبانی مورد نظر باشن، شاید بود خاصی رو در مورد ورزش قهرمانی مد نظر ما و شما دوستان عزیز شنونده باشه، اما یکی از رویکردهایی که در واقع این کمیسیون خواهد داشت و نهادهایی که شرح وظایف به اونها ابلاغ و دیکته شده مسائل مرتبط با رویکردهای معنوی در حوزه ورزش و اخلاقی هم هست. شاید بخش اعظمی از رویکردها به این سمت و سو بره و بحثایی که ما در طول هفته خواهیم داشت به این سمت و سو قطعا میریم و میپرسیم که دوستان ما در حوزه مسئولیت‌ها چه کردند و چه اتفاقات خوبی هم افتاده. یعنی ما نگاهمون قطعا یک نگاهی یک طرفه نخواهد بود، کارهای خوب صورت گرفته از سوی حوزه‌ها و نهادهای مختلف قطعاً در اینجا رصد میشه، تمجید خواهد شد و البته نکاتی که تاریک هست یا حالا به صورت خاص‌تر جزء سایه‌ها محسوب میشه رو هم مورد بحث و بررسی قرار میدیم و ان شاءالله راهکار هم خواهیم داد. من صحبتم رو کوتاه کنم. دوست بسیار عزیزم جناب حسین شریفی از گویندگان فریخته و نخبه شبکه رادیو ورزش که در برنامه‌های اینچنینی معمولاً ما خدمتشون هستیم با توجه به تصمیماتی که مدیریت محترم گروه ورزش و جامعه داشتن، جناب آقای دکتر مقصودی عزیز، تغییر فرمت کاری دادن و امروز ما در قالب یک کارشناس به عنوان یک محقق، به عنوان یک مطلع در خدمتشون هستیم که در واقع راحت تر بتونن مبانی و مباحث رو مطرح کنن. بنده هم خدمت عزیزانی که به خط ارتباطی میان هستم، خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستم و نکاتی که انشالله بتونه کمک کنه به بحث رو مرور و رصد خواهیم کرد. قبل از که سراغ حسین عزیز برم، من دو شماره تلفنم اعلام کنم، 220-213-87 220-213-88 که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید، نظر بدید در مورد در واقع نظامنامه ورزشی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به کارهایی که به زعم شما دوست عزیز شنونده صورت گرفته است یا نگرفته است. جناب شریفی دوست عزیزم سلام عرض ادب، وقت بخیر.
خیلی متشکرم، به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به شما جناب شهرام نوروزی عزیز و به همه دوستان عزیز شنونده. خوشحالم که امروز همین افتخار رو دارم کنار شما باشم.
خیلی ممنون و متشکرم حسین جان. خب من با توجه به اینکه ما یک سری زیرشاخه‌هایی هم دوستانمون در نظر گرفتن که هر روز راجع بهش صحبت کنیم، امروز رو تا یه حدی داریم تمرکز میکنیم روی در واقع آموزش عالی و در واقع نهاد بسیار مهمی مثل حوزه و دانشگاه و نقشایی رو که براشون تعریف شده یا تدوین شده در این مصوبه و در واقع کمیسیونی که مد نظر هست. یه مدام میخوایم راجع به اینها یک ورودی بحثی از حضرت عالی داشته باشیم. با توجه به دوستانی هم که روی خط ارتباطی میان، قطعا بحث رو خیلی جدیتر با دوستان هم پی خواهیم گرفت. در خدمت شما باشه.
سپاسگزارم آقای نوروزی. اجازه بدید من قبل از این که بپردازم به موضوع بحث شما و در مورد این حوزه بخوایم صحبت بکنیم، یه تاریخچه‌ای بگم از این نظامنامه جامعه فرهنگی ورزش کشور که چه اتفاقی افتاده براش، چه مسیری طی شده و چگونه به سرانجام رسیده. سال 1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه ورزش هم تصمیم گرفت که ورود بکنه و مصوب کرد که سازمان وقت تربیت بدنی نظامنامه ای رو برای حوزه فرهنگی ورزش کشور بنویسه، به صحنه علنی شورا بیاره و تاییدیه رو بگیره و در قالب قانون ابلاغ بشه.
بله.
این مسئله معطل موند تا سال 1388، یعنی دولت نهم رفت، دولت دهم اومد و معاونت وقف فرهنگی سازمان وقت تربیت بدنی در سال 88 تصمیم گرفت که چنین اتفاقی رو رقم بزنه. یک نظامنامه نوشته شد.
بله.
و حالا بنا به تغییر مدیریتی که اونجا به وجود اومد بعد از یه پروسه 5-6 ماهه، اون نظامنامه هم که نوشته شد به دست فراموشی سپرده شد، توجهی بهش نشد و این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تکلیفی که برای سازمان تربیت بدنی داشت همچنان معطل ماند و بر زمین باقی موند
که باید هم لازم الاجرامی بود.
دقیقاً.
بله.
چون میدونید که همه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم قانون رو داره.
دقیقاً.
و لازم الاجراست از همه نهادهای زیربط که به مصوبه ها برمیگردن خواسته شده در قانون اکیدن که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی معطل باقی نمونه. ولی خب مجدداً در دولت دهم هم این مصوبه بر زمین ماند تا حالا اصلا سازمان تربیت بدنی منحل اعلام شد، وزارت ورزش و جوانان شکل گرفت و بعدش تکلیف این مصوبه در واقع موکول شد به شرح وظایف جدید خدمت شما عرض بکنم وزارت ورزش و جوانان. اما در دولت دهم همین اتفاق نیفتاد تا دولت یازدهم آغاز به کار کرد و آقای دکتر گودرزی به عنوان وزیر ورزش و جوانان در دولت یازدهم تونستن رأی اعتماد بگیرن. از همون روزهای نخستینی که ایشان رأی اعتماد گرفتند قرار بر این شد که این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین بشه و اجرایی بشه و عملیاتی. دوستان ما در معاونت فرهنگی وزارت ورزش و جوانان که حالا اون وزارت و این معاونت هم در واقع ادغام شد در معاونت دیگری
همگانی
و معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی شکل گرفت، پیش از در واقع این ادغام و در همون نخستین روزهای کاری تیم جدید وزارت ورزش و جوانان در دولت 11 هم این کار را انجام داد.
بله.
و اومد و اعلام کرد که من میخوام نظامنامه جامعه فرهنگی ورزش کشور رو بنویسم و این کار رو کرد. سال 1394 اسفند ماه 94 بود که بعد از 10 سال پیشنویس این قانون آماده شد، منتشر شد و گفتند که نظامنامه جامعه فرهنگی ورزش کشوری که توسط وزارت ورزش و جوانان تدوین شده این شرایط رو داره.
بله.
به در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شد و خرداد 1395 نظامنامه با تغییراتی که مد نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی بود در 10 ماده و 2 تبصره تصویب شد و شهریور 95 هم ابلاغ شد.
خب جناب شریف اگه اجازه بفرمایید با توجه به اینکه ارتباطی هم دوستان عزیز بنده برقرار کردن، یه فرصتی بگیریم از دوستانمون در اتاق فرمان، ارتباط رو بگیریم، بعد باز هم خدمت شما خواهیم بود. خب اولین ارتباطی که برقرار کردیم با عنایت به عرضی که داشتم در ابتدای برنامه که ما به هر حال زیرشاخه‌های موضوعی مد نظر رو هم در هر روز خواهیم داشت، یکی از نهادهای درگیر و مسئولی که از سوی کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی مسئولیت و شرح وظایف بهش داده شده و این انتظار هست که کارهای اساسی و اصولی رو بتونه در حوزه ابلاغی انجام بده، آموزش عالی است و وزارت فرهنگ آموزش عالی در واقع میتونه خیلی نقش داشته باشه، نقش دانشگاه و حوزه خیلی حائز اهمیت هست در این مسئله. بدین منظور ما ارتباط برقرار کردیم با یکی از اهالی صاحب نظر، محقق و کارشناس در حوزه دانشگاه و کسی که خودشون به عنوان استاد تمام دانشگاه گیلان در حال حاضر دارن فعالیت و خدمت میکنن. صحبت از جناب دکتر حسن دانشمندی است که همینک به خط ارتباطی ورزش و جامعه هستن. آقای دکتر دانشمندی عزیز سلام و عرض ادب، وقت بخیر، عید نیمه شعبان رو هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم، ضمن اینکه خدمت آقای شریفی کارشناس برنامه‌مون هم هست.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، درود بر شما.
سلام قربان، شاد باش میگم به شما و در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب ما شنیدیم که از ایتالیا تحقیقات خوبی رو در این حوزه داشتید و به هر حال می‌خوایم از زمان استفاده کنیم. من سوالی رو فعلا تر نمی‌کنم، خدمت شما هستیم، بفهمید.
ممنون میشم اصلا من ترجمه میدم اگه سوالی چیزی هست
خواهش میکنم بکنید
وگرنه باز ذکر خاطر
نه حتما
خیلی شاد.
زنده باشید آیه دکتر دانشمندی عزیز. ما بحثمون کلن در واقع موضوع نظامنامه ورزشی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که حالا به ویژه حدودا نزدیک به 3 سال از عمر ابلاغ این مصوبه میگذره، زیرشاخه‌ای براش تعریف شد به اسم کمیسیون فرهنگی که قطعا شما بهتر از بنده در جریان هستید، کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی، و در واقع شرح وظایفی که ابلاغ شد به حالا مثلا صدا و سیمایی که خودمون هستیم یا بنیاد شهید یا سازمان تبلیغات اسلامی یا آموزش عالی و و و البته با تولیت و محوریت وزارت ورزش و جوانان. بحثی که ما داریم در طول هفته پیگیری می‌کنیم آقای دکتر این هستش که تا چه حد در واقع به وظایف عمل شده، جنبه اجرایی و عملیاتی قرار گرفته، با علم به این که قطعا دوستان ما تلاشایی هم کردن که جای طرح و بحث و حتی تمجید و ستایش در همین برنامه ها هم خواهد داشت، بنابراین ما نگاه یک طرفه و یک سوی نخواهیم داشت و میخواییم که همه جوانب رو در نظر بگیریم. در خدمت شماست.
خواهش میکنم مولا تکیه که اطلاعات من اجازه میدن به عنوان کسی و احال استاد دانشگاه هستم و سالها زندگی رو در درون دانشگاه گذروندم و طبیعتاً دانشگاه شأنش به نظر میرسه بعد از اینکه به اصطلاح مسائل فرهنگی رو بهش بتونه بپردازه حساس باشه و چون به صورت تخصصی تو ورزش کار میکنم طبیعتاً ارتباطی که بین فرهنگ و ورزش وجود داره به طور موازی برخی از این مسائل ما پیگیری میکنیم و نمیتونیم بهش بی تفاوت باشیم. این یک نکته. نکته دومی که خب من در بدنه اجرایی سازمان ورزش نیستم، من یک آدم سابق آکادمیسیان هستم و کار علمی میدم انجام میدم، اما عرض کردم نمیتونم بگم که بی اطلاعی از این مسائل. مرسوم این است که معمولا در فضایی که همیشه با انتقاد همراه از همه افراد، خب عادتا از وضعیت انتقاد میکنن، یعنی وضعیت رسانه ها اینجوری شده که خب طبیعتا ترجیح میدن شاید نگاه انتقادی از بعد مسائل منفی گفته بشه، ولی من دوست دارم این حرف رو بزنم بگم که خود طرح همین مسئله که اینقدر این جامعه و مسئولین ما بهش این حساسیت رو دارن که بدونن که حل به مسائلی که در درون جامعه ورزش ما میگذره یک بخش بزرگیش وابسته به فرهنگ سازی و به اصطلاح فراهم کردن این زمینات خودش میتونه یک حادثه معمول مبارکی باشه. یعنی اینقدر این ضرورت حس میشده که یک سری افراد نشستن و فکر کردن که باید از اساسنامه بنویسن، نظامنامه ای تهیه کنن و اون رو این مقدار رسمیت بدن که از حالت نصیحت گونه خارج بشه و یا جنبه های اجرایی کار رو در نظر گیرن. خب این دو میشه به فاده نیک گرفت، خودش ایشون میگه که این شأن فرهنگی برای مسئولین ما و یا برای افراد مهم هست، خود این هدف هدف به نظر من مهم میشه
ده.
اما این که تا چه میزان این به اصطلاح پیش رفته و یا اجرایی شده، آیا تو یک ایستگاهی ایستادیم که بتونیم به عقب نگاه کنیم و در مورد این صحبت بکنیم و رضایتمون جلب کنه؟ خب به نظر میرسه که شواهد نشون میده که این گونه نیست. ما راه درازی داریم که باید طی بشه. فرهنگسازی یک موضوعیست که یک پدیده بسیار تربیتیست، یک پدیده بطئیه، پدیده کنده که نیازمند مشارکت همه است، ولی بیشتر از اون نیازمند این استش که زمان بگذره. این نکته خیلی مهم است. یعنی فرهنگ رو در حقیقت با دستورالعمل و با قوانین صرف خشک نمیشه ابلاغ کرد یا اجرا کرد یا اون رو در حقیقت کنترل کرد. بیشتر این نهادها نهادهای به اصطلاح تربیتی است که حاصل یک پروسه نسبتا طولانی است. این بخشی است که شاید مثلا من میتونم بیشتر روش تاکید کنم، اینه که نباید خیلی بدبینانه به این قضیه نگاه کرد.
درسته.
یا حتی گاهی ما سرعت دادن به برخی جریانات برای که بگیم که ما کاری کردیم خودش یک نوزاد ناصر فقیری به دنیا خواهد آورد که بعد دوباره یک نوعی از آثار منفی در فرهنگ ما به جا خواهد گذاشت. میخوام بگم فرهنگ محتاج، فرهنگ سازی محتاج زمان است و اساس کار خودش رو خواهد داشت. گاهی ما مسئولیم ما برای که بیلانی نشون بدن و یا موفقیت های خودشون بیان یه چیزی کارهای روزمره رو به نام اینکه مثلا ما موفقیت هایی داریم نشان میدن که جنبه های نمایشی و شومنی پیدا میکنه و خود همین آثار مخربی داره. به هر حال صبوری برای این مسائل فکر میکنم که ضرورت داره.
ممنونم آقای دکتر دانشمندی عزیز، اجازه بدید که آقای شریفی کارشناس خوب برنامه ما وارد بحث بشن. آقای شریفی بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من نکته‌ای که دارم اینه که خب در واقع ما تکلیف رو در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در نظامنامه فرهنگی ورزش کشور مشخص می‌بینیم. در حوزه فرهنگ 11 نهادی که درگیر هستند و متولی بخشی از کار هستند تکلیفشون مشخص شده، معلومه باید چه کاری انجام بدن، با چه روی کردی انجام بدن و این قانون ما را از سردرگمی در این حوزه و از برخورد شخصی و سلیقگی نجات میده. این شاید بزرگترین حسنی باشه که این قانون داره. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظامنامه فرهنگی ورزش کشور توی 4 بند مکلف شده و موظف شده که کار انجام بده و مسئولیت داره. من اجازه میدین این 4 بند رو خدمت شما بگم و بعد یکی یکی در موردشون صحبت بکنیم؟ توی بند 4 آورده تقویت و ارتقای سلامت عمومی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه با فرهنگسازی ورزش همگانی در بین همه اقشار مردم از طریق همکاری و مشارکت سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بسیج مستضعفان و وزارت ورزش و جوانان. تقویت و ارتقای سلامت عمومی، کاهش آسیب‌های اجتماعی. این دوتا مسئله شاید یکی از در واقع کلیدی ترین معضلات هر جامعه ای میتونه باشه. آیا واقعا دانشگاه ما در همه این سالها برای این دو مسئله تلاش کرده و آیا الان چیزی که شما در دانشگاه میبینید قابل رؤیت و قابل لمس هست که دانشگاه ما به سمت و سوی تقویت و ارتقای سلامت عمومی و کاهش آسیب اجتماعی رفته باشه؟
صادقانه بخوام صحبت کنم قطعا تا اون نقطه مطلوب و نقطه به اصطلاح پایی حتما نیست دیگه. این چیزیست که شواهد ما نشون میده و چه بسا در مقایسه با این مسئله صحبت شکل و ببینیم که آیا به اصطلاح در این به صورت موازی سایر نهادها به وظایفشون تو همین اندازه هم عمل کردن یا نه. چون من فکر میکنم این سهمبندی خیلی مهمه که دیده بشه تو این قضایا، یعنی ما بگیم که مثلا نهادهای دیگه چه میزان چند درصد در حقیقت دورش ما پیدا استاتیکالی بخوام بگیم پیش رفتن، ما مثلا چقدر پیش رفتیم، ولی در مجموع نه، یعنی نمیتونیم بگیم. مثل خیلی از چیزهای دیگه که به هر حال ما کاستی داریم و نقص داریم، ولی میتونم میگم که روی کرد و اون راهبردی که در حقیقت تعیین شده این است که جنبه‌های فرهنگی مثلا شاید تو دانشگاه اتهام به مراتب از جاهای دیگه بهتر رقم خورده. تعصبی هم ندارم با اونایی که معلم دانشگاه هستن اینو بگم، چون اصولا گفتم شأن دانشگاه شأن کارهای فرهنگی و کارهای به حال اجتماعی است. پروژه سلامت همونجوری که جناب عالی می‌بینید یک پروژه چند جانبه و از چند منظر است و بخشش رو که دانشگاه متولی شد بیشتر در حوزه تحقیقات، آموزش و به اصطلاح بکاپ‌های علمی است، ولی وقتی میخواد این قضیه اجرایی بشه این نتایج رو در حقیقت به دست مجریان دست بود که مجریان خارج از دانشگاه هستن. این رو باید بیشتر بررسی کرد. اما احساس میکنم که بله خب مثل خیلی جای دیگه دانشگاه به اون سقفش نرسیده و حالا اقل حتی نگیم مطلوب، یعنی حدی که احساس کنیم که متناسب با شأن مملکته نیست. چرا این نکته بخوام عرض کنم خدمتتون که برای یک اجرای مطلوب، برای یک نتیجه مطلوب ما هم امکانات کاربردی میخوایم، معمولا این اجزا وجود داره، هم برنامه میخوایم و هم نیروی انسانی میخوایم و هم بودجه میخوایم. ما در حقیقت با تصویب کردن قوانین فقط بخش برنامه‌ای اون رو البته فراهم کردیم، یعنی از نظر قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها و اینها، ولی اون اجزای دیگه چی میشه؟ چه کسی متولی است که اون اجزای دیگه رو به تناسب فهم کنه؟ اگه اجتماع میکنن شما بفرمایید آیا متناسب با این بودجه
تخصیص شده؟ آقای دکتر من جسارتاً یک نکته‌ای دارم در مورد صحبت شما و اون همینه که حالا من فقط این رو بگم، من دیدگاه و نظر شخصی خودم رو در این حوزه مطرح میکنم و دیدگاه من هیچ ارتباطی با دیدگاه رادیوی محترم ورزش نداره. ببینید در طول همه این سالها گلگی دسته ها و رسته های مختلف جامعه ما از ورزش همین چیزی بوده که شما گفتین اتفاقا، و اون شأنی که برای دانشگاه قائل هستید که شأن علمیه، شأن فرهنگیه و نباید در حوزه اجرا ورود بکنه، باید به مجریان بسپره کار رو. این همون نکته‌ای هستش که توی همه این سالها مورد نقد بوده در جامعه ما. در حوزه صنعت به دانشگاه این نقد رو وارد میدونن که خودش رو کشیده کنار، میگه من کار علمی میکنم. در حوزه اجتماع میگه من فقط کار علمی میکنم، خودش رو درگیر نمیکنه. در حوزه ورزش میایم باز همین اتفاق میفته. در حوزه فرهنگ میریم باز این شرایط تکرار میشه. اگر قراره به این باشه که دانشگاه در واقع خودش رو از همه حوزه ها بکشه کنار و بگه من شأنم عجل بر اینه که بخوام چنین کاری بکنم، این دانشگاه دیگه پویا خواهد بود؟
اجازه میدید اگه بخوام، من نمیخوام با شما چلنجی داشته باشم، ولی فکر کنم که استنافم یک بیتی از مولانا گفت در زمین دیگری خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. ببینید من اصطلاح عجل رو به کار نبردم، البته جناب عالی فرمودید لطف دارید به دانشگاه احتمالا خودتون هم دانشگاهی هستید،
خواهش میکنم.
این گفتم که در یک نظام در حقیقت مردم سالار، در یک نگاهی که به سالی جامعیت رو میبینه، بالاخره تفکیک قوای صورت گرفته. این تفکیک قوا پایه اولیه هر جامعه مدنی است. من عملا در به اصطلاح شرح وظایف من تعریف نشده، این یک معنای دیگه است. ولی این که جناب عالی میگید از این نظر میخوام با شما